دوزیست و گونه پستاندار و خزنده توی این پارک‌های ملی ایران مشاهده میشه که البته ما هیچ کدوم هم ندیدیم، تک و توک البته اسمشون رو شنیدیم. این دلیل تنوع چرا هست آقای سیری؟
خب شما به احتمال زیاد با جنگل گلستان صحبت کردیم و پارک ملی گلستان.
بله،
من
بله.
در رابطه با تعداد تنوع هم سوال کردیم. خواستم خدمت عرض کنم یکی از چیزهایی که باعث تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی میشه تنوع اقلیم هست.
بله.
خب همون جوری که میدونیم کشور ما هم روی نوار کوهزایی دنیا قرار گرفته و هم روی نوار بیابانزایی دنیا. نکته قابل تأمل این هست که این دو نوار اقلیم ها هم شکل میره درست در منطقه استان گلستان و پارک ملی گلستان. این دوتا با هم یه تلاقی دارن، یعنی ما هم نوار کوهزایی و نوار بیابانزایی و چند اقلیم بسیار مختلف و متنوع تو این پارک ملی گلستان به خصوص به وجود اومده و همین باعث میشه که تنوع اقلیم همونجوری که در سراسر کشورمون زیاده، تمام اینها به صورت پایلوت ما توی جنگل گلستان و پارک ملی گلستان داشته باشیم. به همین دلیل که گونه‌های مختلف و متنوعی توی پارک‌های ملی داریم ما.
بله آقای سیری، چرا اینقدر گلستان بارز و برجسته است در دنیا؟
خب جنگل گلستان خوبی که پارک ملی گلستان یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های ملی و نشنال پارک‌های ما هست که به هر حال به دلیل وجود گونه های مختلف گیاهی و جانوری به عنوان یک ذخیره‌گاه ژنتیکی در سطح که دنیا مطرح هست. خب دو گونه های مختلفی مثلا همون پلنگ ایرانی یا همون پرشین تانترا که بزرگترین زیرگونه پلنگ جهان هست، ما این گونه رو تو پارک ملی گلستان به وفور داریم و میتونیم بازدید کنیم و میتونیم کارهای تحقیقاتی رو این انجام بدن. گونه های مختلفی حتی در سالهای نه چندان دور خب ما یوز رو توی منطقه جنگل گلستان و پارک گلستان هم داشتیم. الان یوزی که خب گونه های شاخص کشورمان هست و حتی الان هم داره تحقیقاتی انجام میشه که بلکه احتمالا توی منطقه آلمه این گونه رفت آمد داره و میشه با باز هم میشه حتی نمیشه این از گونه هایی هست که از این پارک دیگه دیده نمیشه و همین امیدی هست که باز دوباره این توی ایران و به خصوص توی پارک ملی گلستان دوباره دیده بشه.
بله.
در سالهای نه چندان دور خب ببل هیرکانی ما هم یا ببل مازندران ما که الان ما میتونیم بگیم منقرض شده، خب توی جنگل گلستان خب این گونه وجود داشته. گونه های مختلف گاوسانان ما مثل انواع ما دو گونه گوزنی که داریم، یکی از سه گونه گوزنی که داریم، یکی مرال و یکی هم شوکا تو منطقه گلستان هست. پرنده های مختلفی هست. ما تو منطقه گلستان خب آبگیر داریم و آبگیر باعث شده پرنده های مهاجر دوباره تو منطقه بیان. این باعث شده گونه های مختلف گیاهی هم. من هم ما تو پارک ملی گلستان هم پوشش هیرکانی، جنگل های هیرکانی رو داریم و هم پوشش ایران طولانی داریم. بعد قسمتی از جنگل گلستان منطقه‌ای است که پوشش گیاهی بیابانی رو ما داریم و همین باعث شده که تنوع بسیار متنوعی ما تو جنگل گلستان و پارک ملی گلستان داشته باشیم و این به اهمیت‌های این پارک اضافه می‌کنه.
بله. نمونه‌شو داریم تو دنیا جای دیگه به این شکل باشه؟
البته من نمیخوام بگم نداریم و اگر هم باشه بسیار کم و پارک ملی گلستان از این نظر توی دنیا کم نظیره. حالا شاید هم بشه بگی بی نظیر چون که با فقط یک یا دو تا اکوسیستم مثل اکوسیستم قطبی و یا ما مثلا دریایی رو ما تو اطراف گلستان نداریم، مثلا بقیه اکوسیستم های رایج رو ما توی پارک ملی گلستان
بله.
داریم.
پس در واقع حالا با تمام این جذابیت ها و ویژگی های منحصر به فردی که شما گفتید، اما شما بیشتر وقتتون رو در پارک ملی لار میگذرونید و ما آمار شما رو داریم، در دهترین اینجا همه رصد میشن. چرا انتخابتون لار برای چی هست؟
آیه امتی، خب من خب میدونی که تحصیلات من باستان شناسی هست. من از دو منظر پارک ملی لار رو بررسی کردم، یکی از نظر بحث تاریخی و باستان شناسی و بحث طبیعی و گونه های جانوری. و از اونجایی که بنده عشایر هستم و میشه بگید از عشایری هستم که تو منطقه لار هم ما به عنوان ییلاق استفاده میکنیم، خب یک عرقی داشتم به این منطقه و یکی هم نزدیکیش داشت تهران و واقعا همین پارک ملی بسیار جذابیت های خیلی خاص خودش رو داره و به شما پیشنهاد میکنم آقای همتی حتما شما یک بار پارک ملی لار تشریف ببرید و حتما به من حق میدید که من چرا نسبت به این پارک ملی لار بکنه حساسم و بیشتر تو منطقه میرم.
بله خب انتخاب درستی بود که حالا ما تونستیم، حالا هر چقدر که شما عرق خاصی به پارک لار دارید، ولی انتخاب درستی بود که پارک ملی گلستان رتبه اول رو بیاره.
بله خب از نظر وسعت پارک ملی گلستان وسعت بسیار بیشتری داره و به تبع اون چون که گفتم اقلیم های مختلفی داره، از نظر گونه های گیاهی و جنایت بسیار متنوع تر از پارک ملی لار هست. حالا پارک ملی لار نزدیک تهرانه و به خصوص چون که کوهستان و چشمه‌سار و دریا و رودخانه و چمن کنار هم دیگه هستن، جذابیت بصریش بیشتره، ولی از نظر گونه های جانوری و اون بحث اکوسیستم ها پارک ملی گلستان اصلا با پارک ملی لار قابل مقایسه نیست.
بله آقای سیری، یک پارک چه ویژگی هایی باید داشته باشه که تبدیل بشه به یک پارک ملی، یعنی قابلیت ثبت رو داشته باشه؟
ببینید یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره تو ثبت پارک های ملی، گونه های شاخصی هست که توی اونجا هستن، حالا یا از نظر گیاهی از نظر جانبی و یا حتی بحث زمین شناسی. خب تو پارک های ملی، وقتی پارک ملی گلستان یا پارک هایی که خیلی جاهایی که میخوام به عنوان پارک ملی اعلام بشن، چون وقتی جای پارک ملی اعلام میشه دیگه اجازه برداشت و اجازه کارهای عمرانی، مثلا بحث معدن، بحث چرایدان و اینا دیگه توی منطقه نباید باشه. به خاطر این باید میان در نظر میگیرن که حتما ویژگی های خاصی باید داشته باشه تا اونجا پارک ملی اعلام کنن. هر کدوم از پارک های ملی ما به دلیل بعضی از گونه هاشون پارک ملی شدن، مثلا پارک ملی کویر ما به دلیل وجود مثلا گونه هایی مثل گورخر یا گونه هایی مثل یوز پلنگ یا گونه هایی مثل زاغ بور یا پرنده ای که حالا کم هستن اونجا، ولی پارک ملی گلستان، حالا من بازم اینجا دوباره تکیه میکنم، پارک ملی گلستان یک تخمه کمپلکس مجموعی از تمام گونه های خاص رو تو پارک ملی گلستان داریم. پارک های ملی دیگه هم هر کدومشون به دلیل گونه خاصی پارک ملی اعلام شدن و به دلیل اهمیت حفاظت از اون گونه ها.
درسته. تو صحبتاتون اشاره کردید به گونه های گیاهی و گونه های حیوانی خاص در این پارک های ملی. بعضی از این پارک ها که حالا ملی هم نیست، بناهای مثلا یک قلعه در اون هست که البته حالا بعضیشون هم هست، پارک ملی هستن، ثبت هم شده. به اون قلعه ها مثل همین گونه های گیاهی و گونه های حیوانی هم رسیدگی میشه، دقت میشه، اونها هم میتونه مؤلفه هایی باشه برای انتخاب یک پارک ملی؟
البته توی بحث پارک های ملی، بحث گونه های مثلا جاهای و جاذبه های تاریخی اینا مطرح نیست.
بله.
ولی من میخوام در همین جای تشکری بکنم. بعضی از نقاطی که پارک ملی اعلام شده و گونه های گیاهی و جانوری اون مورد حفاظت قرار گرفته، اون مناطق به دلیل وجود خب عزیزان محیطبان ما همون جوری که از گونه های گیاهی و جانوری محافظت میکنن، تو بعضی از این مناطق از این جاذبه های تاریخیمون هم محافظت میکنن.
بله.
من توی یک پروپوزالی که برای میراث فرهنگی استان تهران نوشته بودم، تشکر کردم رسما از عزیزانی که توی پارک های ملی به خود پارک ملی لار هستن، چون که منطقه لار منطقه ای که اصلا عبور و مرور توی اون خیلی کم صورت میگیره و گارد حفاظت مثلا سازمان میراث فرهنگی نمیتونه اونجا رفت آمد کنه، بیشتر حفاظت رو عزیزان محیط زیست دارن انجام میدن و این کمک کرده جاهایی حتی متفاوتی ملی کبیر، کاروانسرای قصر بهرام که میشه بگه عروس کاروانسراهای ایران از نظر زیبایی هست.
بله.
به دلیل اینکه چند سال پاسگاه محیط زیست بود، این کاروانسرا الان سالم مونده و کاروانسرایی که رقم میشه بگی سر پا هست. خب اینم عزیزان محیط زیست و وجود پارک ملی باعث حفاظت این کاروانسراها تو پارک ملی کبیر.
بله.
هم شده.
بسیار خب آقای سیری، خیلی خیلی لطف کردید، ممنونم از اینکه وقتتون رو ما اختصاص دادید.
خواهش میکنم.
عصر بخیر، خدا نگهدار. خب این هم از موضوع این هفته دهترین و زیباترین پارک‌های ملی ایران، اما بریم سراغ موضوع هفته آینده. حدس شما چیه؟ به نظر شما موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی میتونه باشه؟ سامانه یه پیام کوتاه ما رو که میدونید 30558 و صفحه فضای مجازی برنامه دهترین، شما یک هفته فرصت دارید تا خاطر انگیزترین فیلم های ایران رو پیش بینی کنید. بله، موسیقی زیبایی رو هم که میشنوید موسیقی متن فیلم ماندگار و خاطر انگیز مادر است. پس موضوع هفته آینده خاطر انگیزترین فیلم های ایران. شما چقدر اهل دیدن فیلم هستین؟ به نظرتون خاطر انگیزترین فیلم ایرانی چه فیلمی میتونه باشه؟ به همون پیامک بزنید و در فضای مجازی صفحه دفترین رو دنبال کنید و از اون طریق هم میتونید پیش بینی کنید. یه دنیا ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستید. من احسان همتی به اتفاق سمیه نجفی گزارشگر، پیام پیوندی صدا بردار، بابک شکری دستیار تهیه، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه تابعین پژوهشگر و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده همراه شما بودیم در این برنامه دهت. یک بار دیگه ممنونم از همراهیتون، ازتون دعوت میکنم این موسیقی زیبا رو بشنوید و تا هفته بعد با همه شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زنده ده ترین. همچنان دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 3558 در اختیار شماست.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
خیلی مراقب سلامتی خودتون باشید، به ویژه این چند روزه که توی خبرها حتما شما شنیدید و دیدید که دیروز 141 نفر اگر اشتباه نکنم از هموطنان عزیزمون به دیار باقی شتافتن به خاطر این ویروس منحوس کرونا. خیلی مراقب خودتون باشید. نکته دیگر این که خب حالا امتحان کنکور هم یه مقدار عقب افتاد به خاطر این ویروس کرونا. زیاد به بچه‌ها سخت نگیرید. گاهی وقت‌ها باید بعد از یکی دو سال امتحان دادن یک سال آدم فاصله بندازه بهش. مثل کاری که کشاورزا میکنن و بهش میگن آیش.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
دوستان عزیز شنونده، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه در هر کدام از آبادی ها و روستاها که زندگی میکنن. اما در برنامه امروز به دهستان دشت خاک از توابع شهرستان زرند اومدم تا از این روستای قشنگ و زیبا و البته یکی از بزرگترین روستاهای شهرستان زرند برای شما گزارش تهیه بکنم. همینه کم در حضور یکی از اهالی این دهستان هستم. آقا سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟ خوب هستید؟
سلامت باشید.
خواهش میکنم. من درست گفتم دشت خاک زیبا و قشنگ و خوش آب و هوا؟
بله بله.
یه مقداری در مورد روستاتون بگه.
روستای دشت خاک یکی از بزرگترین روستاهای استان هست. حالا شما گفتین شهرستان، چون نزدیک به 4000 نفر جمعیت داره خود روستا و یکی از سردترین نقاط استان کرمان هست. اینم قابل توجهی که اگر دوستان دقت کرده باشن تو اخبار استان، هر از گاهی به عنوان سردترین نقطه استان ازش اسم برده میشه. این روستا بیش از 20 تا شهید تقدیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی کرده. در وسط این روستا یه امامزاده داریم به اسم امامزاده سید ابراهیم، از که نوادگان امام موسی بن جعفره و برای کلیه مردم قابل احترام هست و همیشه مورد احترام کسانی که از اینجا رد شدن بوده.
بله.
آثار و باستانی زیادی رو دشت خاک داره که مهمترینشون قلعه باستانی و به علاوه خود زیارتگاه امامزاده ابراهیم.
اون قلعه بازسازی شده، مورد بازدیده.
یه بخشی از قلعه بازسازی شده ولی بخش غربی قلعه هنوز احتیاج به بازسازی داره.
درسته. خب این خونه هایی هم که الان ما دیدیم تو روستا، یعنی قسمت به قول معروف کهنه روستا، اینا همشون هم قدمت همون قلعه و اینا هستن؟
برخی از این خونه ها قطعا قدمت خیلی زیادی رو دارن و بافت قدیمی دشت خاک این خاصیت رو داره و محل پستی دشت خاک هم هست، محلی که قبلا رودخونه بوده، قنات بوده، ولی الان گسترش روستا به سمت نقاط مرتفع و صاف هست به دلیل اینکه خب سیستم آبرسانی عوض شده، آب لوله کشی هست. ولی قبلا که حالا فرض کنین 40 50 سال قبل که اصلا این سیستم ها نبوده و آب جاری استفاده می شده، عموما خونه ها کنار همون قلعه باستانی بوده و برخیشون واقعا خدمت خیلی زیادی رو دارن.
بله. پس یه روستای تاریخی و دیدنی دارین که به هر حال گردشگرم زیاد میایید.
فکر میکنم یکی از پربازدیدترین روستاهای استان کرمان باشه. حالا من آمار دقیق ندارم ولی سال قبل ما فکر میکنم بیش از 2300 تا بازدید کننده خارجی داشتیم که حتی سکونت یک هفته‌ای رو در دشت خاک داشتم، مثلا از یک شب تا یک هفته.
بله.
خب چند تا از دوستان هستن تو بحث گردشگری دارن کار میکنن. بله. تا اونجایی که من اطلاع دارم از ایتالیا، فرانسه و انگلیس اومدن تو این روستا چند روز موندن و بازدید کردن.
بارکلا، انشالله هم استانیای عزیزمونم به روستا شما میان از ایجو دیدن میکنن. حالا میخوام ازتون بپرسم که در روستای دشت خاک کشاورزی هم داره؟
بله، کشاورزی در دشت خاک رونق خیلی خوبی رو داشته. قبلا توی دشت خاک یکی از محصولات پر اسم و آوازش سیب زمینی دشت خاک بودی که 30-40 سال قبل برگردیم به عقبتر، کل استان به خصوص خود شهر کرمان یکی از محصولاتی خیلی معروف بوده سیب زمینی دشت خاک بوده. الان با توجه به خشکسالی که به وجود اومده نزدیک 20-25 سال است یه مقدار الگوی کشت عوض شده و شاید بشه گفت محصول غالب دشت خاک زعفرانه و مرغوب ترین زعفران توی استان و یکی از مرغوب ترین زعفران های کشور هست و به همین مناسبت سه تا جشنواره زعفران شهرستان در همین محل برگزار شده.
به به کسایی که به دشت خاک بیان حتما سوغاتی همپاشون زعفرون هم میبرن. خیلی ممنون از شما برادر محترم که با ما صحبت کردن. اما صنایع دستی چی داشتن از قدیم تو دشت خاک؟
مهمترین صنایع دستی دشت خاک قالی بافی بوده و دارای قالی خیلی زیادی وجود داشته، اما الان فکر می‌کنم به حد یکی دو تا دار قالی رسید، یعنی
کم شده.
آره، تعدادشون خیلی کم شده ولی خب قبلا فکر می‌کنم تا 70-80 دار قالی توی روستا وجود داشته، الان در حد 2-3 تا دار قالی هست. در کنار اون خب صنایع جدیدی که اومده پته دوزی هست که بعضی از بارمان این کار رو انجام میدن، اونم به عنوان کسانای دستی که استفاده میشه.
پس خانمای پرکاری هم داره دهستان دشت خاک.
بله بله قطعا همین
تو هسته. خب درود بر همه مردم عزیز شهرستان زرند، خصوصا روستای دشت خاک، و درود و سلام و صلوات هم میفرستیم بر همه شهدای عزیزی که شما تقدیم انقلاب کردین، و همچنین سلام میگیم به همه خانواده های شهدا در دهستان دشت خاک. خیلی ممنونم از شما و خدا
خداحافظ شما.
روستای زیبا و قشنگ و تاریخی دشت خاک از توابه شهرستان زرند اومدیم، جایی که هم لحاظ تاریخی دیدنیه، هم آب و هوا خوبی داره، هم مردم نجیب مهربونی داره. خانم سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
شما دشت خاکی هستن؟
بله.
خب زنده باشین. اگر قرار باشه در مورد دشت خاک خودتون بگین چی میگه؟
یه جای خوش آب و هوا، معمولا تابستونای خیلی سرد و خنکی داره، اصلا احتیاج به پنکه و ایجو چیزا نیست، آب هواش عالیه. زمستوناش یکم سرد هست ولی از لحاظ گردشگری عالی.
خیلی معروف هست محصول ایجو، چی هست اسمش؟
بله زعفران دشت خاک.
خب ما شنیدیم نون دشت خاک هم خیلی نون خوشمزه‌ایه.
گندم دشت خاک خیلی معروفه ولی الان زیاد نیست به خاطر خوشسالی، معمولا اندازه خانواده اندازه خودشون دارن.
بله الان نون تنوری دشت خاکی که میپزن تو بازار هست،
معمولا با تنور گازیه، تنور اون محلی تو خونه هاشو دارن برای فروش دیاد. کسی سفارش بده چرا؟
خواهم ازتون در مورد صنایع دستی قدیم ایجو بپرسم، چه بوده؟
معمولا قالی بافی بوده، نخریسی بوده.
بله الان دیگه تو خونه ها دارقالی نیست؟
خیلی کم پیدا میشه. تک توی که چرا؟
حیفه خانمای مثل شما قالی نبافن، اونم قالی های قشنگ کرمونی رو.
بله.
خیلی خوب، خیلی ممنون از شما خواهر محترم که با ما صحبت کردن. بیش از این وقتتون نگیرم، خدا رو. یکی از کوچه های اصلی دهستان دشت خاک هستیم، در حضور برادر بزرگواری هستم، فکر کنم از قدیمی های روستا. حاجی سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
سلام.
خوب هستین؟
لطف دارین.
زنده باشین. حاجی چقدر زاد داره؟
من 65 سال.
هر 65 سالم تو همین دشت خاک زندگی کرد.
بله.
خب بفرمایید قدیم ندیم دشت خاک چطوری بود؟ کشت و زراعت چی بود؟
کشت زراعتش سیب زمینی بود و گندم و جو بود. الان خوشسالی شده، فقط مردم زعفران میکاره، همون که زراعتش فعلا شده زعفران.
بله.
آب کم و آب شده. بعدش قدیما یا بدوقتی بیچارگی میگذارن، الحمدلله ما چند تلا از همین دشت خاک داریم که دکتر هستن. الان چند دکتر زیادنی داریم، دکتر قربانی داریم.
بله.
سایت دشت خاک داریم.
درسته. بله. پس هم فرزندانشون تحصیل کردن و هم پدر مادرای پرتلاشی. بله. توی روستا زندگی. بله. میکنن. خب زنده و سالم باشین حاج آقا. من شنیدم که تو دشت خاک قدیما قالی خیلی میبافتن.
بله خود بابا بزرگ خودم در حدود 17 دستگاه قالی بافی داشت، هیچی مردان نداشتم. بابا خودم یه مدت 17 دستگاه قالی بافی داشته، ولی الان هیچ.
درسته. چقدر ناراحت میشیم وقتی میبینیم که قدیما اینقدر قالی بافی بوده، صنایع دستی بوده، ولی الان دیگه کمتر شده. خب حاج آقا خیلی ممنونم از شما که خود ما صحبت کرده. میخوام ببینم که روستا الان اون خونه های جدیدی هم ساختن که خدای نکرد بر اثر زلزله وقتی خراب نشه.
ها خوب شده الحمدلله، خوب شده.
بله خونه ها جدیدی میبینم در کنار بافت قدیم هست.
بله بله.
الهی زنده و بر عزت باشن شما و همه اهالی محترم دهستان دشت خاک. واقعا این دهستان دیدنی هست، باید حتما آدم بیا ببینه تا باورش بشه که چقدر قشنگ. خیلی ممنونم ازتون و خداحافظی. Thank you.
دشت و دمن و صحرای کرمون و بسه شرشور آبشار راین سینه جونون و بسه گل سوسن گل نسرین گل یاس بر خدا زین همه نعمتاش سپاس قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری از سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری از سر انگشت یار چچه بول بولای سیرش دلتو با میکنه شوری از شادی تو دلهای مصفا میکنه آسمون به اختراش ناز میکنه شبای شهر رو پر از راز میکنه باری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری از سر انگشت یار میخوام ای جون دلم باز تو را مهمون بهشت شهر ماهون ببرم توی آستانه پیر عارف ماهون بشین توی یک باغ مصفا به سفر دوسه بریم قالی کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار دشت و دمن و صحرای کرمون و بسه شرشور آبشار راین سینه جونون و بسه گل سوسن گل نسرین گل یاس بر خدا زین همه نعمتاش سپاس قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار